بریم سه تا به سه نفر رای میدیم، شما هر سه تا رو قبول کنید که کتاب بشونن طرف ما جایزه بده. هر سه تاتون خوب بودین، خوب خوندین، هم آقای مرادی که شهاب انتخاب کرد، هم برمزیار که من انتخاب کردم، هم خانم محمدزاده که امیر انتخاب. خیلی خوب، متشکرم.
خب ادامه رو در رو رو سعی میکنیم که در فصل دوم این گفتگو به یک جمع‌بندی برسیم. دوستانی که همین الان دارن ما رو میشنون، در خدمت آقای مرادیان از اعضای مجمع ناشران انقلاب و جناب آقای دریالر مدیر انتشارات روایت فتح هستیم. بحث تحلیلی برنامه که در رو ارائه میشه به مسئله کاغذ در حقیقت داره برمیگرده و آسیب‌های مبتلا به این اتفاق. سوال مشترکی رو از هر دو عزیز مطرح میکنم. فراوانی رو از زبان ناشران خصوصی میشتم که ناشران دولتی مشکل کاغذ ندارن. با ناشران دولتی که صحبت میکنیم میگن که عدالت توسط نگاه وزارت ارشاد به یکسان داره رعایت میشه و اگر سهمیه کاغذی به ما تعلق میگیره در اختیار ناشران عمومی هم قرار میگیره. مثلث زل سومی مثلث کارشناسان اعتقاد دارن، بیشتر گرایش داره به جمله آقای مرادیان، که با کنار گذاشتن این بحثا اگر بخوایم راجع به یک موضوع واحدی به اسم کاغذ صحبت بکنیم، اول باید از درگاه‌های نخست به این مسئله، یعنی نهادهای وزارتی، نهادهای نظارتی و البته راه‌های تخلفی که وجود داره و ارجاع میدن به لیست‌هایی که خود وزارت ارشاد میده. 100,000 یورو، 200,000 یورو به فردی داده شده که نه ناشره نه هیچ چیز دیگه، نهایت مشخص میشه مثلا با برند لوازم الکترونیک یا تلفن یا حالا خوراک دام عرض دولتی برای ورود کاغذ گرفته. با این مثلث هر کدوم از دوستان که میخوان پاسخ بدن، مرز بین ناشران دولتی، ناشران خصوصی و قضیه کاغذ.
آقای مرادیان شما بفرمایید.
آقای مرادیان بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما، حالا بنده ناشر نیستم، میشه کاری پژوهشی تو حوزه نش انجام میدم، ولی شناختی که من دارم از حوزه نش اینه که ناشرهای دولتی هم کاغذی دریافت نمیکنن. یعنی الان خود آقای دریالر که نگاه بکنید رفته به یکی از تجار پول داده، مثل خمه ناشرای دیگه.
بله.
تو همین سالن خیلیاشون هستن. از اون کسی که می‌خواسته کاغذ وارد کنه پول رو بهش داده، چند ماه پولش خابیده، حالا اون داره خورد خورد داره بهش کاغذ میده با همون نرخ که دیگران دارن میدن. کاغذ دولتی یعنی الان من میدونم کاغذ دولتی وجود نداره. یه کاغذیه که ارشاد تو سامانه پیپر دی اس قطره چکانی به ناشرها داره اختصاص میده. توی اون بحثی که یعنی فهم میکنم که حالا پرداختن به این مشکل ما رو حل نمیکنه، چون انقدر حجمش نیست. ما 400,000 تن مصرف کاغذ تحریر داریم، یعنی 2,000,000 کاغذ و مقوا و اینها. بله. ما مصرف ملی 400,000 تنش تو بحث تحریره. ما تمام این 400,000 تن رو توی سالهای گذشته اکثرش رو وارد میکردیم. یه 50,000 تن بعضی از کارخونه های داخلی تولید میکردن که الان اونم به خاطر خام فروشی دیگه تولید نمیکنن. ولی ما میتونیم از این 400,000 تن حتی بیشتر رو با استفاده از زیرساختایی که طبیعی که خداوند توی ایران قرار داده تولیدش بکنیم.
بله.
دو تا راه حل داره، اگه موافق باشین راه حل رو
توانه میکنم بفرمایید.
من بگم
من به تو حرف شما برم. آقای جعفری تو تماشاگران هستن، بخاطر خدمتشون سلام عرض کنم و ناشر معروف نشر سالس سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم بهتون و خسته نباشید که کتابای خیلی خوبی هم تو نمایشگاه به نمایشگاه داشتین. قربون شما برم. بفهمید
ما دو راه شما رو میشنویم.
عرض کنم خدمت شما دو تا راه حل داریم ما فعلا، یکی که سه تا البته، یکی که یه اوضاعی ما یه سامانی بدیم به وضع واردات و صادرات و ترخیص کاغذ از گمرک. ما الان کاغذ کم نداریم که ترخیص نمیشه، ما فقط میدونم که الان ما چند ده هزار تن کاغذ توی گمرک داریم.
بله.
ولی اینها ترخیص نمیشه. ارشاد هم داره تلاش رو میکنه، ولی خب این موانع حقوقی اینها نمیذاره اینها ترخیص بشه. یکی یه سامانی بدن به اینها فعلا ما بتونیم این چند ماهو بگذرونیم. نکته بعدی بحث استفاده از منابع طبیعی خودمونه. ما توفال این شکر توی ایران به شدت زیاد هست.
بله.
بهش میگن باگاس. تو دنیا از باگاس دارن کاغذ تولید میکنن. همین باگاس رو ما تو خوزستان داریم آتیش میزنیم، همش آلودگی هوا، ولی ما میتونیم از همه این حتی مثلا تا 500,000
اگه دلالا بذارن باگا جلوی باگاس
نگیرن. باگاس آره البته اینم
به هر حال وقتی اگه اون کارو بکنه. خیلی خب میریم بخش
نکته سومش مونده، حداقل اجازه بدید نکته سومو بگم بعد.
من اصلا تایید کننده علامتی بنده حواس من شما پرت شده.
توی بعضی از مسائل مثل گلاسه و اینها، ما ایران تنها کشوری که آهک سفید داره، یعنی کاغذ سنگی ریل تولیدش تو ایران راه افتاده و به شدت اینها دارن توسعه پیدا میکنن. ما میتونیم مصرف کاغذ گلاسه و حتی کاغذ تحریر رو از کاغذ سنگی استفاده بکنیم و میتونیم هم ارزآوری داشته کشور، هم جلو خروج از ارز رو بگیریم و اینکه مشکل وسیعی توی حوزه نشر رو بتونیم باهاش برطرف کنیم.
به حال آیه فروتن مقام معظم رهبری شعار امسال رو رونق تولید ملی نامگذاری کرد. امیدوارم صحبت‌های آیه مرادیان رو که ما هر بار که گفتیم در حقیقت دوستان شنیدیم که شاید به واسطه اینکه ما هم رسانه‌ای هستیم باز هم داریم اغراق می‌کنیم، ولی دیگه این بار از زبان یکی از کارشناسان این مسئله رو شنیدیم. آیه فروتن قرار است که چه بخشی رو بشنویم؟ 60 ثانیه؟
بله 60 ثانیه.
فرهاد دهنوی
60 ثانیه.
60 ثانیه. سلام آقای نویسنده.
سلام، خسته نباشید. محمد حسین خانی هستم، نویسنده و پژوهشگر حوزه ادبیات پایداری و دفاع مقدس. کتابی که امسال در نمایشگاه عرضه نمودم عبارتند از کتاب بابا کیمیایی، روایت 37 سال انتظار دختران چشمرهای شهید جاویدالاثر محمود میرافضلی، کتاب گنجان در گذر زمان و مرد لحظه ها، کتابی که امروز خدمت شنوندگان محترم و بازدید کنندگان گرامی معرفی میکنم، کتابی است با نام مرد لحظه ها، شامل خاطرات زندگی نامه سردار شهید جعفر روح اللهی از رزمندگان خطشکن لشکر همیشه پیروز 41 سال الله که در 200 صفحه توسط انتشارات زمزم هدایت به چاپ رسیده.
موسیقی که شنیدین کار بابک بیات بود برای سریال سلطان شبان سال 63، یعنی 35 سال پیش. من هم کارگردان تلویزیونی کارش بودم، یادش بخیر.
بسیار سپاسگزارم از حسن سلیقه فرهاد دهنوی، خاطره بازی مسعود فروتن، بحث رو در رو با آقای دریالر مدیر انتشارات روایت فتح ادامه میدیم، بحثی که درباره کاغذ و ناشران دولتی خصوصی مطرح شد. آیه دریالر عزیز، آیه مرادیان گفتن که شما مثل ناشران دولتی رفتید و پول دادید و کاغذ آزاد خریدید. آره
ما از اوایل سال 96 که در واقع فرمت کتابونو تغییر دیم، یعنی کاغذمون رو از طریق بردیم روی بالک، یا حالا تو اصطلاح فنیش بالکی.
بله
من متوجه نمیشم یعنی چی
کاغذ بالک. از این کاغذ سبوکاست، از نه که سبوکه و بارداتی هم هست.
کتابو دستتون میگید انگار که وزنی نداره، این وقتی کاغذ تحریره.
حالا تو مردم فکر میکنن کاغذ ارزونتره ولی گرونتره. هم چشم رو اذیت نمیکنه، رنگ نخودی یا بعضی رنگ نقره‌ای داره، خانشش راحت‌تر و به شدت سبک‌تر و خوشخوان‌تر می‌کنه.
اون کاغذ خیلی سفیده، اون سیاهی نوشته چشم اذیت می‌کنه.
نور که می‌خوره کاملا چشم اذیت می‌کنه. این یه ذره در واقع
ببخشید چون نمی‌دونستم پرسیدم.
سلامت باش. ما همون موقع رفتیم گشتیم تا وارد کننده اصلی رو پیدا کنیم. دیگه از دلال و واسطه نخریم. ما از اون سال در واقع شروع کردیم، از اول سال 96 مستقیم در واقع با وارد کننده ارتباط داشتیم، از وارد کننده میگرفتیم، وقتی به در واقع بحران کاغذ خوردیم چون ما از قبل پیش خرید کرده بودیم خیلی به اون فشار نیومد.
دقیقاً.
ولی مثلا زمان تحویل به جای اینکه قبلا یه ماه دو ماه بود یا فشو 6 ماهه، قبلا با دیگه کرده مثلا 15 روزه ما پول میدادیم، الان پیش پیش 6 ماه جلوتر 7 ماه جلوتر پول میدیم تا حالا کاغذ این فشارا به اون اومده، ولی الحمدلله در واقع تونستیم.
بعد این 6 ماه قیمتو تغییر میکنه اون وقت میگیرن از شما
پیش فاکتور میدن، بعد دوباره فاکتور نهایی میدن دیگه.
بله دیگه.
ولی ضریبش خیلی نیست به نسبت بازار، میگیم خدا رو شکر. ولی بله. ولی توی در واقع تفاوت قیمت مثلا بند 60 تومن الان میخوایم 140 تومن، خودش در واقع با 6 ماه دیر کرد و و و و با اینا رو که حساب میکنین واقعا اوضاع خوبی نیست و الان فشار واقعا رو مردم نمیاد. من توی نمایشگاه دور زدم، ناشرا خیلی حواسشون به مردمه.
بله.
ما از سهم ناشر کم میکنیم، از سهم نویسنده کم میکنیم که این ضریب رشد کم بشه. کاغذ شده 9 برابر و کتاب نزدیک 30 درصد گران شده. معلومه فشار داره به کدوم نسل میاد و کی داره فشار میاد. باز ناشر میتونه بعض ما کمک بگیره، بعض ما میتونه در واقع بازی بکنه روی کتاباش، ولی نویسنده ها واقعا فشار اصلی داره بهشون میاد. تو همه این صحبت ها ما نویسنده ها رو دربارشون صحبت نمیکنیم، نویسنده ها مترجم ها واقعا داره بهشون فشار میاد چون ناشر زورش به اون میرسه این درصد اونو کم.
اصلا نویسنده رو نویسنده حساب نمیکنه که اون برای زندگیش نمیدونی عشقشه.
بله،
مترجم عشقشه.
ما نویسنده هایی داریم که فقط از نویسندگیشون دارن زندگیشون در واقع میچرخونن، واقعا روشون فشاره. یعنی
دقیقاً
من خودم خیلی
ما 4-5 دقیقه فرصت داریم.
من سوالم اینه که اگه این کتاب های گویا آیا تأثیری به بازار کاغذ داره یا نه، تأثیری روی شما این ناشر میذاره که مصرف کنید، مصرف کمتری خواهید داشت در
توی کاغذ. دنیا توی دنیا در واقع کتاب گویا صعود خوب داشت، هم کتاب الکترونیک هم کتاب گویا.
بله.
ولی الان دوران افولشه، دارن همه بر میگردن مثلا کتاب فیزیکی. جنس کاغذ روح داره، این ورق زدنش دست گرفتنش حس داره.
یعنی من خودم ببخشید تو حرفتون اومدم، تا حالا چند تا کتاب گویا خوندم ولی خودم هنوز کاملا یک دونه کتاب گوش نکردم. من عاشق اون لمس کتاب و ورق زدن کاغذ هستم و کلماتو ببینم.
این کاغذ جان و روح داره دیگه. بله. انسان دوست داره که این بله. حس بکنه. در کتاب صوتی و کتاب گویا اینو در واقع نداره.
جناب مرادیان، یه چشم اندازی از بازار کاغذ و بازار نشر ما ارائه بدید، چیزی بوده 2-3 دقیقه.
عرض کنم خدمت شما که ما با توجه به همه این اتفاقایی که بله. افتاده و این اتفاق و حرفای تلخ، ولی خیلی امیدواریم. امیدواریمون از بخش دولتی نیست ابدا، از بخش خصوصیه. بله. انگیزه ها، توان ها و سرمایه های بخش خصوصی دغدغه‌مند فرهنگی
بله.
داره به کار میفته که کارخونه های جدیدی احداث بکنن و اون کارخونه های بالاخره که بوده نیمه کاره بوده و بارها تو دولت های مختلفی افتتاح شده، همون ها رو دوباره بتونن به چرخه تولید
بله.
برگردونن. ما تو کاغذ به نظرم که شاید سال آینده بتونیم خبر خیلی خوبی برای اهالی نشر داشته باشیم.
انشالله.
توی نشر هم که خب ما از 35,000 عنوان در دهه اول انقلاب رسیدیم به 730,000 عنوان
بله.
در دهه چهارم. اینم رشد خیلی خوبیه. نویسنده خانم ما حدوداً مثلا 68,000 نویسنده و مؤلف خانم داشتیم. اینها خیلی آمارهای خیلی خوبیه. بوده 130,000 تا مؤلف آقا داشتیم. اینا آمارهای خوب و امیدوارم نسبت به نشر، ولی به نظرم که حوزه کتاب همچنان حوزه مظلومیه، همچنان حوزه مقفولیه و نیاز به توجه خیلی بیشتری داره.
بله، بسیار بسیار سپاسگزارم از جناب مرادیان از مجمع ناشران انقلاب و جناب دریالل مدیر انتشارات روایت فت که در بحث امروز ما با محوریت کاغذ شرکت داشتن. خوشحالم که این بحث صورت گرفت و خوشحالتر این که فهاد دهنوی هم کیفیت بحث و البته داغ بودن اون رو تایید کرد.
کتابخوان سلام.
کتابخوان سلام.
خدمت شما هستیم با بخش کتابخوان شو، یک بخش پرطرفدار که کاندیدای بسیار زیادی هم اومدن و ثبت نام کردن برای این بخش. در کنار سه عزیزی هستیم که همکنون آمادن برای مسابقه دادن. درود بر شما خانم.
با عرض سلام خدمت همه شنوندگان گرامی و عزیز، ملیکا صمدزاده هستم، 15 سالمه. گیوه های پدر بزرگ. مربی وسط اتوبوس ایستاده بود و میگفت بچه ها دقت کنید که کالای با کیفیت و خوش قیمت بخرید. اگه خواستید مواد خوراکی و بهداشتی بخرید حتما ایرانی باشه. مجوز بهداشت و علامت استاندارد رو هم فراموش نکنید. گول ظاهر اجناس و تخفیفای علکی رو هم نخورید. دستی به موهای جوگندمیش کشید و به ساعتش نگاه کرد.
متشکرم خانم صمدزاده.
هنوز فرصت هست.
مرسی. نفر بعدی.
میریم سراغ شرکت کننده دوم. سلام.
سلام. حسین محمدی هستم، 33 سالم، از تهران. مربی وسط اتوبوس ایستاده بود و میگفت بچه ها دقت کنید که کالای با کیفیت و خوش قیمت بخرید. اگه خواستید مواد خوراکی و بهداشتی بخرید حتما ایرانی باشه. مجوز بهداشت و علامت استاندارد رو فراموش نکنید. گول ظاهری اجناس و تخفیفات علکی رو نخورید. دستی به موهای جوگندمیش کشید و به ساعتش نگاه کرد.
متشکرم آقای محمدی.
بله، میریم سراغ شرکت کننده سوممون. سلام.
با عرض سلام همه شنوندگان عزیز، من محمد مهدی باقری هستم، 13 ساله، از شهر تهران. مربی وسط اتوبوس ایستاده بود و میگفت بچه ها دقت کنید که کالای با کیفیت و خوش قیمت بخرید. اگر خواستید مواد خوراکی و بهداشتی بخرید حتما ایرانی باشه. مجوز بهداشت و علامت استاندارد رو فراموش نکنید. گول ظاهر اجناس و تخفیف‌های علکی رو نخورید. دستی به موهای جوگندمیش کشید و به ساعتش نگاه کرد.
متشکر آقای باقری. خب خیلی ممنون خانم حدادیان.
خواهش می‌کنم، شما ما در خدمت شما هستیم.
شهاب
استاد، با احترام به هر سه عزیز، من فکر میکنم همین نفر اول بهتر خون کنم.
بله، همین تی صحبتی هم که با آقای فروتن داشتیم در حقیقت منم
تقلب کردم.
نگاه و گرایشم روی خانم صمدزاده است، ولی جسارت محمد باقری 13 ساله رو هم سه مورد ستایش قرار میدم.
خب آقای تایید کننده، برنده ما خانم صمدزاده هستن 15 ساله، ولی به خاطر جسارت باقری 13 ساله هم یک کتاب بهش هدیه میدیم. متشکرم. روی خط 32.
روی خط 32.
فروتن عزیز، همونطوری که در بخش قبلی اعلام کردیم، طی روزهای برگزاری نمایشگاه کتاب تهران شخصیت‌های مختلفی از نمایشگاه کتاب تهران بازدید کردن. روز گذشته جناب آقای محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور، در نمایشگاه حضور داشتن و جلسه ای را با جناب آقای دکتر سید عباس صالحی برگزار کردند و تاکید ویژه‌ای روی مسئله کاغذ و گرونی کتاب داشتن. امیدواریم که با توجه به این دغدغه مسئولان شاهد کاهش قیمت کتاب در روز
باشیم. این تأکیدی که گفتی شما خیلی مهمه، به خاطر همین جمله پیروز، یعنی ما شاهد کاهش قیمت باشیم، نه فقط تو 11 روزی که آقای دریال علم گفت اینجا ناشرا هوایی مخاطب وارد.
همین از روزهای گذشته محمد توازوایی
حالا که نیستن آقایون لطفا راجبشون غیبت نکن.
نبیه اینا رو گفته بودیم، خودشون هم گفتن،
جلوشون میگفتیم،
خودشون هم
گفتن،
به خودشون هم گفتیم آقا.
آقای فرصت سری میزنیم به بخش بین الملل نمایشگاه کتاب تهران. جناب آقای موریکاوا که شبیه موریکامی هم هستن،
بله،
وزیر مختار سفارت ژاپن در ایران، سمتشون هم در نوع خودشون عجیبه، گفتن که ما امسال در نمایشگاه کتاب تهران شرکت کردیم تا ظرفیت ها رو ببینیم و انشاءالله از سال آینده وارد مذاکره خواهیم شد تا بتونیم حق رایت کتاب‌های ایرانی رو خریداری کنیم و کتاب‌هامون رو به مخاطبان ایرانی عرضه کنیم.
انشالله.
امیدواریم بازم یه طرفه نباشه.
دقیقاً همین رو می‌خواستم بگم که کاملاً امیدواریم که یک طرفه نباشه. مسئله که در همین برنامه الف بسم الله توی دو سه با قسمت مختلف درباره حق رایت صحبت کردیم.
جواب از نشر نیماژ چه خبر؟
استاد نشرهای مختلفی امسال در نمایشگاه هستن، خوشبختانه اتفاقات بسیار افتاده. نشر نیماژ هم یکی از نشرهایی که در روزهای گذشته اتفاقات خوبی رو رقم زده، مثل سایر نشرها، مثل نشر چشمه.
نشر نیماژ ناشریه که خیلی به جوانها کمک میکنه. ما یه برنامه داریم با فرهاد دهنوی به نام یار مهربان، خیلی جالبه. مثلا چندین برنامه ما صحبت میکردیم، بچه‌های نویسنده میگفتن که نیماژ نشر.
استاد یکی از اتفاقات ویژه‌ای که در نشر نیماژ داره رخ میده، حمایت از نویسندگان کتاب اولیه و ما شاهد این هستیم که هر ساله بیش از 15 عنوان 20 عنوان کتاب از نویسنده هایی که کتاب اولشون منتشر میشه.
دستشون درد نکنه.
شاهو اینجا چه خبره؟
نمایشگاه کتاب تهران 32 پله
الف به بسم الله.
امین اینجا چه خبره؟
در معیت شما لذت میبریم نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران.
خیلی برام جالب بود که سوال میکنی اینجا چه خبره. سرای اهل قلم هستیم با شما، لطفاً با ما باشین.
سرای اهل قلم.
خوشحالیم که با خانمی که مترجم هستند، خانم زینب ساروی. سلام، حال شما؟
متشکرم، مرسی. باعث افتخاری که در خدمت شما هستم.
افتخار ما هست، مرسی. خیلی خوشحالیم. اسم کتاب هست سور.
بله.
این سور به معنیه؟ اسم اصلی کتاب همین سور بوده؟
اسم اصلی کتاب دینر بوده، به معنی شام. ما یه مقداری با توجه به متنی که خوندیم فراتر از یه مهمانی شام ساده در نظر گرفتیم.
آها، یعنی میگن سورشو کی میدی یا سور قبولیتو کی میدی، این همونه که مهمونی عروسی رو کی برگزار میکنی.
یه مهمونه خیلی بزرگه در واقع.
سزار آیرا نویسندش کجاییه و کتاب؟
این نویسنده آرژانتینی معاصر هستش. بله. که توی همون شهر پرینگلز به دنیا آمده که داستان توی اون شهر اتفاق میافته.
بله.
و از یه سنی دیگه میره بوینس آیرس و تا امروز همونجا زندگی میکنه. تا به امروز تقریبا 80 عنوان کتاب داره که بیشتر کارهاش تقریبا کوتاه هست و چون انسان خیلی گوشه‌گیریه خیلی شاید تو ایران شناخته شده
نیست. اصلا قبل از این کتاب کتابی ازش چاپ شده؟
بله، نشر چشمه دو تا کار ازش چاپ کرده، هیرمند هم یک کار ازش چاپ کرده.
خب یه کمی ماجرا رو برام تعریف کنین که چه اتفاقی میفته؟
بله، داستان از یک مهمونی خیلی ساده شروع میشه، یک مهمونی شام ساده که اونجا یه بحث‌های صورت میگیره راجب آدم‌های شهر، مثل خود ما که توی مهمونی هستیم.
بله.
راجب آدم‌ها صحبت می‌کنیم، از یک انسانی به انسان دیگه، همونطور قصه ها پشت سر هم اتفاق میفته،
غیبت میکنیم.
بله، تقریبا همینطوریه.
راجب کسی که نیستن تو مهمونی حرف
میزنیم. دقیقا همینطوریه. و وقتی که اونها در واقع برمیگردن خونه، این دقیقا نقطه سوالی کل داستانه که یه اتفاقی میفته که تا انتها ما نمیفهمیم این واقعی بوده، خیال بوده، به خاطر غذای بعدی بوده که خورده شده. یه روایت سورئالی توی کل داستان هست که تا انتها در واقع مرز بین واقعیت و خیال همچون مبهم باقی میمونه و این جادوی قلم آیراس در واقع.
بله. شما از چه زبانی ترجمه کردید؟
انگلیسی.
انگلیسی. کتاب با انگلیسی چاپ شده.
خود مترجم اصالتا خب زبانشون اسپانیایی هست.
بله.
حالا من از انگلیسیش ترجمه کردم.
بله. چه شباهتایی دیدین اون کتاب با سورهای خودمون، مهمونیای خودمون؟
از اون لحاظ شاید شباهتی وجود نداشته باشه، برای اینکه اصل داستان در واقع درباره یک سری اجساد هست که از قبرهاشون میان بیرون و به دنبال شادی انسان‌ها هستن، به خاطر اینکه تعداد یعنی اون حجم از مرده‌ها در واقع از قبرهاشون میان بیرون، من این رو سور تر اسمش بله. سور در نظر گرفتم و گفتم شاید از لحاظ آبایی این که ما میگیم سور اسرافیل در واقع اون در سور میدم الهاز لغوی با هم فرق میکنم، ولی فقط
بله اون با ساده نه
بله. بله. یه مقداری از این لحاظ گفتم شاید یادآور اون قضیه باشه که همه مرده ها در واقع از قبر ها میان بیرون.
کتاب بعدی که دستتونه چی چاپ میکنی؟
کتاب بعدی کار از ایزابل آلند است که امیدوارم به زودی آماده چاپ بشه.
اون ترجمه نشده قبلا؟
نه اون ترجمه نشده.
این کتاب و انتشارات مانیا هنر
بله بله
منتشر کرد. ازت متشکریم و ممنونیم که به صحبت نشستیم با ما. براتون آرزوی موفقیت داریم.
ممنونم، مرسی. خدا
نگهدار.
خیلی متشکرم. خداحافظ.
که میخونم پاراگرافی هست از کتاب نه داستان نوشته جی دی سلینجر. وقتی رئیس سوار شد اتوبوس مثل همیشه غرق در سکوت بود، البته سکوتی از جنس خاموشی یک سالن تئاتر که نور چراغ‌هایش پیش از آغاز نمایش رفته رفته فرو می‌میرند. گفتگوها به نجواهایی شتاب داده بدل شد یا به کلی پایان گرفت. با این همه رئیس رسیده و نرسیده گفت خیلی خوب، سر و صدا موقوف، وگرنه داستان بی داستان. بیدرنگ سکوت مطلق اتوبوس را فرا گرفت و رئیس چاره‌ای ندید جز اینکه به سبک همیشگی بنشیند و مهیای شروع داستان شود. بعد دستمال عجیبش در آورد و منظم و روشمند بینیش را خالی کرد. هر سوراخ را یک بار. ما خیره به او نگاه می‌کردیم. برد بارانه و حتی کم و بیش با اشتیاق یک تماشاگر. کارش که با دستمال تمام شد آن را به دقت چهارتا کرد و باز داخل جیبش گذاشت. بعد قسمت دیگری از مرد خندان را برای من تعریف کرد. از اول تا آخرش فقط 5 دقیقه طول کشید.